طرح سیوان آنو مشو مرشا قیلت یعقوب سکل مصفات به تمام اون دوستانی که هر هفته با ما هستند، چه از پشت زوم، چه از یوتیوب، چه از فیسبوک، چه از ساتلایت، چه از کلالاشان، در آن واحد با هم دیگه درس های پند های از تورا، از حخامیم، از بزرگان یاد میگیریم. مخصوصا بحث اینر پیس، صلح درون، بیتحان، که خیلی میتونه به عنوان یک تکیگاه دستگیری در زندگی باعث بالانس و تعادل ما بشه. چرا که بالاخره حتی آدم رو زمین صاف هم را بره، بعض موقع یک بار پاش به جای گیر میکنه، نزدیک بیفته دستش رو یه جا میگیره، خدا رو شکر به خیر میگذره، مجددن وای میسه و به راهش ادامه میده. همینطور هم تو زندگی، همه چه خوب بوده، یک باره یک موضوعی سر راه انسان امکان داره اون بالانس و تعادل فکری و روحی انسان رو بخواد چلنج بکنه، در خطر بندازه. همین که بخواد درونه با بیتحان، با توکل به خداوند، با اطمینان به خداوند دستش رو جای بگیره، از سقوط حتمی اون رو نجات میده. در حالی که همون کس اگر دستش رو جای نمیگرفت و تو خیابون پاش به جای گیر میکرد میافتاد، واو، امکان داشت هیپش بشکنه، امکان داشت لباسش پاره بشه، امکان داشت سرش به جای بخوره. همین که دستش رو جا گرفت، از چقدر از خطرات و صدمات خودش رو نجات داد. هم دارم قبول بکنیم انسان درونن چاهی میتونه برای خودش بکنه و خودش با دست خودش با افسردگی و غم و اندوه یک باره باعث لغزش و سقوط خودش بشه. چی شد؟ من که همه چی خوب بود، من که اصلا، آره، چون خودت اون توکل، اون بیتحان، اون اطمینان، اون صلح درون رو در خودت حفظ نکردی، دستت جای نگرفتی، به محض این که پاتلیس خود به جای گرفت خودتو دیگه ول کردی. هرچی بشه بشه، من دیگه فلان، و همین شد که شد که به اینجا رسیدی. پس میبینیم واقعا کس نخارد پشت من، این اینان ایلی میلی، اگر من به فکر خودم نباشم کی به فکر منه؟ ولی چطور کسی باید به فکر من باشه موقعی که خودم به فکر خودم هستم؟ چطور موقعی دستم رو جایی بگیرم؟ به محض این که بخوام تکیه‌گاهی در زندگی داشته باشم، از روی غرور نخوام دیگه همه چیز رو تموم شده حساب بکنم، که اگر خودم نتونستم و نمیتونم پس هیچ کسی نمیتونه. از کجا میدونی؟ تو دستا به یه تیکه چوب بگیر، تو دستا به یه سنگ بگیر، میبینی که چطور بالانس تعادل مجددن حفظ میشه و از افتادن دور میشه. همین، بله. پس اگر اینجوریه چرا دو دستی خودمو نگیرم؟ دو دستی بگیر. پس ما در واقع با هر روز که تفیلا میخونیم، این نیست که واقعا داریم در خونه خدا رو میزنیم و التماس میکنیم و مطمئنن هر روز خداوند جواب تفیلا و دعای ما رو میده. این که ما هر روز تفیلا میخونیم، داریم برای خودمون یک سورس، یک تکیه‌گاهی تو زندگی تشکیل میدیم. پس با تفیلا خوندن انسان در واقع خدا رو برای خودش تکیه‌گاه میکنه که هر حرفی داری با خدا بزن، هر چه دل تنگت میخواهد بگو، خودتو خالی کن، خودتو آروم کن، خودتو تسکین بده، بیا با خداوند سفره قلبت و راز و نیازت رو در میون بگذار. این که با یه نفر شنونده حتی نامرئی بتونی در تماس باشی، همین به تو یک آرامش میده که یه نفر به حرفام گوش کرد، یه نفر رو دارم که میتونم حداقل باش درد دل بکنم. پس تفیلا در واقع آدرس خداوند داره به ما یاد میده که چطور سر موضوعهای زندگی تام با خدا بتونی سر صحبت رو باز بکنی. شماره تلفنش چیه؟ اینکه اگر واقعا یک جای گیر افتادی، آدرسی نداشتی، خواستی یه نفر کمک بگیری، به کی زنگ بزنی؟ پس فکر نکنیم فقط آدمای مذهبی تفیلا میخونن. اگر تو مذهبی هستی پس آره چرا نه، هر روز تفیلا بخون، دعا بخون. اما اگه مذهبی نیستی برای چی؟ کیه که نخواد خداوند بشه تکیه گاهش؟ همطور که ما در تفیلا میخونیم حتی روش براخا میگیم، باروخ اتا هشم، متبارک هستی تو خداوند، میشان و مفتاح لصدقین، تکیه گاه و پناهگاهی، ملجهی، سنگری برای صدیقین هستی. به معنی این که به تو رو میارن، دست کمک تو با اونها دراز میکنی، از اونها مدد و کمک میخواد یا به اونها مدد و کمک میکنی. پس قبول بکنیم که آب در کوزه و ما، این که اول خداوند بعد دیگران. ولی چجوری خداوند رو بتونم قانع بکنم که بهم کمک بکنه؟ موقعی که خودت به خودت حاضر بشی کمک بکنی، موقعی که غرور خودت رو بیاری پایین، سر خمیده در حضور خداوند ازش کمک بخوای. خداوند میگه تو حرکت تو کردی، منم برکت ما کنم. بالاخره یه درخت قبل از اینکه درخت باشه یه دونه گندم بود، یه هسته هلو بود، دونه سیب بود، ولی کاشتنش و این دونه تبدیل شد به یک جوانه و شاخه و ساقه میوه و سال به سال پربارتر و الان یک درخت تن اومد. اما اگر این دانه کاشته نشده بود، هنوز کنج انبار و یا خیابون بود، هنوز همون دونه باقی نموند. خداوند میگه این که دونه تبدیل به شاخه، به میوه، به درخت بشه، اون با من، اما کاشتنش با تو. دونه روی خاک، تو هوا، تو انبار درخت نمیشه، پتانسیل و قدرت‌های بالقوه‌اش شکوفا نمیشه، باید زیر خاک مخفی بشه. هر تخم مرغی برای اینکه جوجه بشه احتیاج به حرارت مادر و یا موقعیت مناسب داره، اگر نه همون تخم مرغ باقی میمونه، به جایی که خودش مرغ بشه و باز تخم مرغ بده، میشه یه تخم مرغ توی تابه برای غذای ما. یک مصرف بیشتر نداره، یک اوج بیشتر نداره، یک سود، همین غذای بشر. اما اگر همون تخم مرغ موقعیت پرورش پیدا بکنه، میشه جوجه، جوجه میشه مرغ، مرغ میشه بزرگ تخم مرغ و الی آخر. ایه تخم مرغ بله میتونه همچین خانواده مرغی پدید بیاد. همه اینا داره خداوند به ما یاد میده تو نتیجه رو بگذار دست من، اما حرکت رو بذار دست خودت. بیتحان این نیست که هلو هلو به پرت گلو. توکل به خداوند این نیست که همه چی الان راحت میشه، ساده میشه، حتی معجزه میشه. بیتحان، اطمینان، توکل به خداوند اینه که تا یه مقداری از کار بر دوش منه، نه همش. من دستمو به جایی بگیرم که نیفتم، خودمو مایوس و ناامید نکنم اگر چیزی که خواستم نشد، خودمو قانع بکنم که تا اینجا وظیفه من بود نه بیشتر. میبینید چطور شرکت خداوند، برکت خداوند ادامه دار بعد از حرکت تو به برکت تبدیل میشه. پس از تولد نوزاد گرفته که احتیاج به 9 ماه بارداریه. آیا میشه 10 ماه بشه؟ ببخشید تا یه حدی. میتونه 7 ماه بشه؟ ببخشید حد مناسبش 9 ماهه، نه بیشتر نه کمتر. بعدش بعد این به دنیا بیاد، اگر بیشتر بمونه خفه میشه، کمتر بمونه ناقص میشه. هر چیزی حد و مرز خودشو داره، قبول بکنیم اینا. پس برای اینکه یک دانه درخت بشه، یک نطفه‌ای جنین بشه و متولد بشه، باید اون پروسس، اون مراحل، اون مرز، اون موقعیتی که لازمه رو پشت سر بذاره. و جالب اینجاست که همه ما میدونیم موقعی که هر طفلی به دنیا میاد، اولین واکنشش، ریاکشنش به دنیا چیه؟ گریه میکنه. ما خندان و اون گریان. ولی موقعی که از این دنیا داره میره چی؟ ما یا اطرافیان گریان و خودش خندان. چون میشن اکامپلیشت. هنوز پا به این دنیا نگذاشته، سر به گریه و غم و اندوه داره. چرا؟ چون فکر میکرد که 9 ماه یعنی 9 سال، تازه داشت به اون عادت میکرد. خداوند گفت چی؟ لخلخا، باید از این جایی که هستید بیرون بریم. 120 سال گذشت، دیگه واقعا به این دنیا و زندگی عادت کرده بود. باز خداوند بهش میگه لخلخا، از اینجا هم بعد هجرت بکنی و به سفرت ادامه بدی به جای جدید. پس این که انسان قبول بکنه اون گریه بچه همونطور که برای ما اصلا بی‌معنیه. تازه میگیم از نظر پزشکی بچه باید تا به دنیا میاد گریه بکنه که بفهمن که چی؟ سالمه. گوشش خوب کار میکنه، چشش خوب کار میکنه، دهنش خوب کار میکنه، همین که گریه میکنه یعنی سالمه. برای ما اتفاقا گریه نوزاد بجاست، اما امکان داره برای خودش بیجاست. حیف اون 9 ماه هتلی که بودم، الان باز اومدم اینجا، اصلا فرق نگاه کن، اونجا قضام همه چی آماده بند ناف، اینجا. ولی قبول بکنیم که همش برای سود خودشه. تازه موقعیت بهتری براش پیش اومده، تازه داره اون پتانسیالش شکوفا میشه، اون دست و پاش، اون مردمک چشمش و الی آخر داره اینجا رشدش و نموش مصرفش شروع میشه. همینطور هم حامیم توضیح میدن اون غم و اندو و اشک و گریه که ما برای موضوعات زندگی از خودمون نشون میدیم، اونم به نظر ما الان بیجاست، یا بهتر بگیم بجاست، در حالی که بعد از این که میگذره به عقب نگاه میکنه میبینیم ای بابا حیف نبود، خودمون اینجوری عصبانی کردم، خودمون اینجوری زجر دادم، خودمون اینجوری غمگین کردم، خودمون ناراحت کردم، این که چیزی نبود. تازه که بهتر برام شد، که تازه از یک محدودیت زندانی من بیرون اومدم، نه از هتلی. درست جام گرم نرم تازه داشتم عادت میکردم، ولی رحم مادر اولش برای رشد و نمای من بود، بعدش اگه ادامه پیدا میکرد زندان میشد و قبر به خطر میومد. همینطورم بعضی از موقع تای زندگی انسان لازمه ازشون خداحافظی کنه، بدرود بگه و موقعیت جدیدی رو شروع بکنه، دقیقا مانند اون نه ماه بارداریه. این نه ماه بارداری ما رو پرورش داد، حالا میخواد به موقعیت بعدی ما رو تحلیل بده. از ابتدایی میدل سکول راهنمایی، از میدل سکول راهنمایی به دبیرستان، از دبیرستان های سکول به کالج، به دانشگاه. اگه یه دفعه میخواستیم بریم دانشگاه یه روزه نرفته برمیگشتیم، ولی چون هی پروسس مراحل یادگیری رو ادویکیشن رو همین جوری طی کردیم، الان که رسیدیم به سن مناسب با عقل و یادگیری مناسب، الان میتونیم وارد دانشگاه شیم. پس درست همه توی جشن فارغ التحصیلی گریجویشن گریه میکنن، چون دوستاشون رو دیگه نمیبینن، دیگه اون عادتها، اون مموری، خاطرات رو بعد فراموش کنن یا کنار بگذارن. اما به نفعشونه، از یک مرحله اومدن به یک مرحله دیگه، از رحم مادر اومدن در دنیای باز. کسی که بیتحانش، توکلش، اطمینانش به خداوند رو این اساس باشه، change، تغییر is good، خوبه. نباید حالت دفاعی باش داشته باشم که به بر بخوره، تو ذوقم بخوره، ناامید بشم، دل سرد بشم. تا حالا داشتیم عادت کرده بودیم همه چیز داشت خوب پیش میرفت، چرا اینجوری شد؟ برای اینکه تو چون راحت بودی، چون توی موقعیت دیگه به راحتی رسیده بودی، دیگه گریجوییت شدی، فارغ التحصیل شدی، تمام اون کمکی که میتونست اون مرحله به تو کرد، حالا ببری مرحله بالاتر، کمک بیشتر، پرورش و اوج بالاتر داشته باشه. بعدی که قبلا گفتیم بارها اینو، اوجی که یک اوج دیگه به دنبال نداشته باشه، اون اوج در واقع لحظه برگشت و سقوطه. اما کسی که بعد از یک اوج یک اوج دیگه به دنبال داره، هم این براش اوج، پیشرفت، اکامپلیشمنت، اچیومنت باقی میمونه، هم این جدیده که الان داره پیش میگیره و همون بعدیه. همینجوری رسد آدمیه که جز خدا نبیند، هیچ نوع توقفی در پیشرفت تو زندگی نیست، اما با یه شرط. شرطش چیه؟ تغییر شرایط زندگی. نمیتونی شرایط زندگیت همون باشه، تغییر نکنه، ولی بخوای پیشرفتت بیشتر بشه. نمیتونی از پاییز بخوای بیای تو بهار، وسطش زمستونه. تغییر آب و هوا، تغییر فصل، تغییر شرایط، تغییر موقعیت تا بتونی رسی به بهار. اون چیزی که کاشتی برای بهار درو بکنی و تازه شکوفا بشه. اما وسطش چیه؟ زمستانه. تغییر آب و هواست، تغییر شرایطه، تغییر راحتیه، تغییر موقعیته. اولین سالهایی که بچه ها میرن مدرسه، یه کاردستی درست میکنن، یه نقاشی میکشن، یه ورزشی، پارکی. اما دیگه موقعی که میرن کلاس های بالاتر، دیگه اصلا خیلی جدیتر میشه، مشق، درس، هومورک، اسایمنت. که میگه ما که شروع کردیم مدرسه رو اینجوری نبود. آره، چون دیگه تو الان رشد کردی، تو الان رسیدی به درجات بالاتر، واسه همین اون درجات قبلی دیگه الان مستاق نداره. کسی که نمیخواد هنوز کلاس اول باشه، میخواد کلاس هشتم باشه، باید شرایط کلاس هشتم رو قبول بکنه، که بعض موقع باید تا یک نصف شب هم بشینه درس بخونه. کلاس اول که اینجوری نبود، اون کلاس اول بود. فقط شروع بود، اما ادامه چیز دیگه است. پتانسیل و ظرفیت ما در ادامه راه که هی شکوفا میشه، نه در شروع. همینطور هم موقعی که انسان هدف یا میخواد تو زندگی دنبال بکنه، مبادا که براش راحتی اون هدف مطرح باشه، به محض اینکه راحتی اون هدف براش مطرحه، یک سنجش و معیار و مقیاس اشتباهی تو زندگی، و همین باعث میشه که هم از هدفش باز بمونه و هم از زندگی. چون یک ذره راحتیش به هم بخوره، هدف دیگه براش معنی نداره. اما قبول بکنیم با وجود اینکه راحتی تو زندگی برای کسب یا هر نوع اچیومنت مطرح نیست، ولی خب باید قدرتی هم داشته باشیم که بتونیم سختی ها، چلنج ها، فراز و نشیب ها، سرد و گرمی های زندگی هم رو تحمل بکنیم. درسته؟ با چی؟ با بیتحان، که دستمونا قشنگ دست به عصا، با دو دستی به تناب و به تمام این دستگیرهایی که شاخ و برگ و صخره‌هایی که در اطرافمون هست بگیریم، که قشنگ بتونیم جلو بریم. مبادا بگیم نه من دستم رو بگیرم، من همینجوری هم میرم. مواظب باش، پاد زیر پاد لق لیز گود بوم، دستشو جایی نگیره، پاش اون رو متاسفانه به لغزش میره. دستتو جایی بگیری، پاتم بخواد، هنوز کنترل خودتو در دست داری. این که انسان امیدش، اطمینانش، توکلش به خداوند باشه که خداوند در زندگی من تصمیم گیرنده است، من شروع کنندم اما نه پایان دهنده، من حرکت از منه نه برکت، کاشتن از منه نه رشد. کسی که بتونه مرز خودش رو تو زندگیش با خداوند بدونه، خداوند از همه اول تو برشید در آفرینش چی گفت؟ نعسه آدم به سلمنو، گفت ببین ما با هم میخواییم آدم رو بسازیم، اون آدمیت تو رو، اون شخصیت و سرشت و آینده تو رو. پس رفیق نیمه را نباش، وسط را جا نزن، فکر نکن یک طرف یک تنه میتونی بری. ما با هم شروع کردیم، با هم ادامه میدیم، یه مقدارش تو یه مقدارش من، شروع از تو ادامه از من. قبول کن. چرا؟ چون ادامه فقط 120 سال نیست، ادامه تا ابدیت، دنیا بعد از دنیا، حیات بعد از حیات. پس راه زندگی از شروع به بی پایانه، به انفینیت، به بی نهایته. Sky is the limit. تمام الان تحقیقات فضایی، نجومی رو همین موضوع هی داره پیش میره. دنیا انتهایی نداره، پایانی نداره، تهی نداره. پس اگر دنیایی که ما ندیدیم فقط با میکروسکوپ دیده میشه، با تلسکوپ دیده میشه، با سفینه‌های فضایی دیده میشه، با دوربین‌های ناسا دیده میشه، اگر اون دنیا که به نظر با چشم انسان قابل رؤیته انتهایی نداره، چطور میخوایم دنیای روحانی، دنیای حیاتی بعد از این دنیا، بعد از این حیات انتها و پایان داشته باشه؟ اون که دیگه صد البته بی نهایت. پس من اصلا انگار هیچ کاره ای دل ما خوش بکنم 120 سال، یکی دوتا دکمه فشار بدم، یکی دوتا چک امضا بکنم، یکی دوتا چکش بزنم که به خیال خودم دارم سازندگی و پیشروی میکنم. انگار همش از بالاست، یه قطره در برابر اقیانوس. اگر این همه خداوند تو زندگی من شرکت و دخالت داره، پس من چیکارم؟ نه من میتونم جلوی تنفسمو بگیرم، نه میتونم جلوی ضربان قلبمو بگیرم، نه میتونم جلوی گردش خونمو بگیرم، نه میتونم جلوی فرکانس های مغزیمو بگیرم، نه میتونم جلوی دایجستشن و هضم دل و رودمو بگیرم. همه چی از جانب خداوند کنترل و داره منظم پیش میره. پس دست من نیست. اگه هیچ کدوم از اینا دست من نیست، نه طلوع خورشید، نه غروب خورشید، نه رشد درختان، نه نور و تاریکی دنیا، هیچی دست من نیست، پس من دارم قصه چی رو میخورم؟ دارم چونه چی رو میزنم؟ چند سباهی 120 سال، اینم به خوبی پیش بره. خدا هم میگه ناراحت نباش، دست بده به من، کمی بیشتر نمونده. 100 سال میگم معمولا سختی چقدره؟ 100 سال اوله خودمون با عصبانیتامون، حسادتهامون، حرص و ولا و طمعامون، خودمون با اون خشونتمون، با غرورمون، با اون گاوامون، کبر و ریاستمون آب و گلالود میکنیم که خودمون رو رئیس حداقل زندگی خودمون میدونیم، رئیس زندگی دنیا ندونیم. اما قصد تازه از خداوند عمر بیشترم میخوای. خداوند میگه با اینی که بهت دادم داری چیکار میکنی که تازه بیشترم بهت بدم؟ مشتری که میاد میگه آقا میشه یه 10-20 جنس دیگه به من بدید؟ میگه ما اون 10-20 قبلی که دادم چیکار کردی؟ هنوز هست داره خاک میخوره. اول چی بیشتر میخواد؟ تو فلان اونایی که به دادم رو بفروش. خداوند میگه از این عمر گذرایی که به تو دادم، این امروز، این هفته، این ماه، این سال، این قرن، فعلا استفاده کن. اینقدر نگران آینده نباش، امروز رو دریاب. پس میبینیم همین که انسان خدا رو در کنار خودش حس بکنه و دستش رو بذاره تو دست خداوند، چه با تفیلا، چه با دعا، چه با میسو، چه با پاکی، چه با قدوسیت، این که حضور خداوند در کنارش حس بشه، خود این یک کمکیه که نخواد قصه فردا رو بخونه و اون صلح درون بتونه براش آرامش و نرمش و یک پاکی و قدوسیت بیاره که نخواد دوستیش و رفاقتش و انسانیتش و اتحادش رو از دست بده، صرفا به خاطر مال دنیا، به خاطر حرص و ولع، به خاطر هوا و هوس، به خاطر هر نوع دیدگاه منفیش که فقط بخواد از انرژی منفی، کینه و دشمنی و انتقام تو زندگی قدرت بگیره، نه از قدرت‌های مثبت و پاکی، گذشت و رحم و بخشایش، دوستی و رفاقت و اتحاد و همبستگی. همه اینا چرا انسان رو انقدر به این حالت‌های منفی میاره؟ واکنش و عکس العمل و ریاکشن‌های منفی میاره، چون فکر میکنه که همه چی دست خودشه. هیچ شرکتی از خداوند تو زندگی خودش نمونه. آره موقعی که خودش تصمیم بگیره و خودش صلاح بدونه، آره به خداوند یه تفیلا یه دعایی میخونه که خدایا کمک کن، مثل اونهایی که ماشینشون وسط راه یه باره خاموش میشه، زنگ میزنن مکانیک، زنگ میزنن توتراک. موقعی که احتیاجت دارم، آره خدایا من به تماسی بات میگیرم که بیای ماشین ما، زندگی ما، خونه ما، خانواده ما، نسل ما یک کمکی بکنی. اما نه اینکه تو داری به من کمک میکنی که اصلا من تو زندگیم چطور پیش برم، چطور رانندگی بکنم، چطور اون ایستگاه و مراحل رو طی بکنم. اما کسی که در خونه خدا رو میزنه نه برای اینکه فقط مشکلش خواستش برآورده بشه، برای اینکه فقط یک جای تکیهگاه امیدی تو زندگی داشته باشه که نیفته و اگرم بیفته دستش جایی بگیره که سرش به جایی نخوره، اون خطر ازش رفع بشه. گم کی الق بگه سلما ودلو ایرارا، که حتی اگرم در دره مرگ، داوید هم الق میگه من میرم لو ایرارا جای ترس ندارم، چرا کی اصلا مادی، چون تو با من هستی. همین که بدونم خدایا تو با منی، مگه این همه مگه نیستن میرن از بالای کوه از هواپیما خودشونو پرت میکنن پایین، چرا؟ چون به خاطر اینکه یه چتر نجات پشتشون هست، با خیال راحت بی تنابو میکشن و در هوا شناور در پرواز به پایین میان، عکس میگیرن، دست میزنن، با زوره میرن. ای ما که شنیدیم آقا مواظب باشید از هواپیما نیفتید، مواظب باشید از کوه نیفتید، اینا چجوری میرن از قصد تازه خودشون رو از هواپیما از کوه پرت میکنن پایین؟ آه چون اونا دستشون یه جایی گرفته است، یه تکیه‌گاهی دارن، یه چتری، تنابی بالا سرشونه. کسی که دستش دست خداونده دیگه فرقی براش خطر و غیر خطر نداره. از کوه، از هواپیما چتر دارم میام پایین، تازه اتفاقا کیفم داره. موقعی که طرف بدون چتر و تناب میخواد بیاد پایین، جای وحشت و ترس داره، نرفتاده، نرسیده، یه باره از ترس جان رو به جان آفرین تسلیم میکنه و قشت میکنه و سکته میکنه. اما کسی که تناب و چتر داره بیفتم، دستش رو جایی گرفته، هیچ ضرری در پیش نیست. همطور که ما برای شبات نمیدیم که اشمرا شبات الیشمرنی، موقعی که من شبات رو نگه میدارم خداوند منو نگه میداره، من مثبت و فرامین خداوند رو نگه میدارم، خداوندم اون زندگی من رو نگه داره. اما باز فراموش نکنیم اون چتره توی هوا مانند را رفتن روی زمین نیست، اون تیک صخره، اون تیک چوبه درخته که دستمون رو بهش میگیریم و ادامه میدیم ما را از خطر افتادن دور میکنه، بلنسمون رو تنظیم میکنه. نه اینکه انسان بگه چی شد حالا گفتم، یعنی تفیلان خوندم، دعا کردم، همه چی باید خوب بشه، همه چی باید عوض بشه، همه چی باید برگرده به حالت عادی. فراموش نکن برای اینکه میوه سبز بشه هم احتیاج به بهار داری، تابستون، پاییز، زمستون، تغییر که میاد رشد و نمو پدید میاره. اگه میخوای هنوز تو رحم بمونی یه ماه بیشتر وقت نداری، 10 ماهت بشه باید بری جای دیگه. اما اگر میخوای زنده از اونجا بیای بیرون و یک زندگی خوبی داشته باشی، 9 ماه نشده و بیای بیرون، تغییر و پذیرا باش. میخوای گریه کنی گریه کن، اما بر نگرد، تغییر رو ادامه بده و قبول کن که ما در تغییر در ادامه تنها نیستیم، خداوند با ماست. عزری معیم هشم، کمک من از جانب خداونده. تو که تا حالا سوال کردی من این یا با ازری، کمک من از کجا بیاد؟ همین که سوال کردی جوابش اینه، کمک از جانب خداوند میاد. ازری میم هشم. پس این همه که کمپانی ها، مشتری ها، مؤسسات، سازمان ها، وکلا، دکترا هستن که به من کمک میکنن، اینها از جانب خداوند هستن نه از جانب خودشون. ازری مئیم هشم. پس یعنی اینقدر خداوند از زندگی من باخبر و به من نزدیکه که دقیقا میدونه کیو سر راه من قرار بده. بله، حتی اونی هم که میاد برام قلدری میکنه اونم از جانب خداونده. حتی اونی که میاد یه باره تو رانندگی دارم راه میرم حواسم به رانندگی من، یه باره جلو من میپیچه و ویراج میده و یه باره منو تو ترس و هول میندازه، اونم از جانب خداونده. آخه چه سودی تو این هست که طرف بیاد جلوی من تو خیابون ویراج بده و یه باره من رو؟ ازری مهیم هشم. اگر تغییری در حال و اخلاق و خلق و خوی انسان هست، یعنی یه خیریتی درش هست. ما نمیدونیم. آره، مگه این همه قانون دولت برای آدم میگذاره؟ ما میدونیم چرا. خودشون رفتن تغییر کردن، دیدن صلاح اینه. این همه دارو و درمان تو داروخانه ها و بیمارستان ها معرفی میشه، ما میدونیم مگه چجوری و دلیلش چیه. اینا رفتن تحقیق کردن میگن این بهترینه. پس ما در واقع مصرف کننده هستیم تو زندگیمون، نه تولید کننده. تولید رو خداوند میکنه، ما فقط میکاریم. برداشت و رشد و نمو و شکوفایی و میوه و نتیجه دست خداونده. و مبادا بخوایم به خودمون یه ذره کردیت بدیم، غرور بدیم که دیدی تا این باشه فلان، دیدی هیچ کسی مثل من نمیتونه این. میبخشی تو هم مصرف کنندهی، تولید کننده نیستی. خداوند صلاح دونست که این موضوع این چنین توسط تو انجام بشه، همونطور که خورشید و ماه و ابر از جانب خداوند تو زندگی تو تابش و نور و باران و برف پدید میارن، همینطورم تو میشی شالیخ، ایجنت، یک رسول، یک مسنجر، یک پیامبر تو زندگی دیگر. یه نوشته جالبه بود که میگفت ما تماشاچی زندگی دیگران هستیم و دیگران بازیگر فیلم زندگی ما هستند. ما تماشاچی زندگی دیگران هستیم، اما اونها در واقع چه فیلمی ها دارن بازی میکنن؟ فیلم زندگی ما رو. من در زندگی شما موثرم، شما در زندگی من موثری. حتی حشرات در لقا و حالت جفتگیری گیاهان، مخصوصا درخت های خرما که یه سریشون نرم یه سریشون ماده، که اینها با هم دیگه بتونن جفتگیری بکنن و میوه بدن، توسط حشرات و زنبورا انجام میشه. یه حشره میتونه وسیله باروری دوتا درخت قرار بگیره، اونم چی؟ با گردهایی که به هم انتقال میدن. کی؟ یه حشره، یه پرنده. یعنی حربه شلوحمل مکان. خداوند میلیاردها انواع و اقسام پیامبران و ایجنت، رسولان و مسنجر داره که کارشو، هدفشو انجام بده. من و شما هم یکی از اونها. پس تعجب نکنیم اگر خدا رو شکر کاری ازمون برمیاد خداوند خواسته. تو ذوقمون نخوره اگر نتونستیم کاری ازمون بر بیاد، اونم خداوند خواسته. بمون زهر نشه، تلخ نشه آنچه خواستم. هر موقع خواستم نه آن شد. چرا؟ چون هر چی خدا خواست همان شد. مگه فقط تصمیم تو؟ امروزه تمام کمپانیای بزرگ امکان نداره که یک چکی به شما بدن که دو تا امضا نداشته باشه. باید دو تا مسئولین هر دو امضا کرده بشن. یکی میتونه مدیر عامل باشه، یکی میتونه حسابدار باشه، ولی دو تا امضا احتیاج داره. با یه دونه امضا ولید نیست، قابل معتبر نیست. نمیتونه شما دیپازیت کنید. نقد نمیشه، برمیگرد. حتی مدیر عامل هم به تنهایی امضا بکنه، بعد حسابدار هم امضا بکنه. خداوندم بخواد چیزی را برویانه و رشد بده، اول تو باید بکاری تا اون سبز میکنه. به همین دلیل خداوندی که انقدر داره با ما حمایت نشون میده، همکاری نشون میده، انقدر ما احترام قائله، میگه تو بکار من سبز میکنم که فردا به اسم خودت سبز بشه، که بشه کمپانی خودت، بشه زن و بچه خودت، بشه ثمره محصول زحمات خودت. تو بکار من سبز میکنم، کردیتش برای تو. انقدر خداوند میاد تواضع و فروتنه نشون میده که میگه خواهش میکنم شما اول. میخواد ما فکران حتی حس بکنیم که داریم کار میکنیم، در حالی که همش خداونده. ما فقط به اون اتکا میکنیم، ما فقط به اون امید میبرزیم. پس میبینیم کسی اگر بتونه اون توکل و اون صلح درون رو داشته باشه، اون اطمینان رو، اون مرز رو برای خودش قائل بشه. تا اینجا وظیفه‌ام بود، سعی کردم و خدا رو شکرم که تونستم به اینجا برسونم و پیش رفتم. حالا بقیه‌اش میگه هر چه خدا خواست همان شد. همین که من دستمو بگیرم یه جا، خدا شکر پیش رویم بهتره. همین که تغییرات زندگی رو اینقدر باش کلنجار نرم، پذیرا باشم، جای امیدی هست. همین ما بیش از این که داشته باشیم با خودمون، با اون دیدگاهمون یه ذره بر بریم که تغییر بکنه، هی میخواییم اطرافمون، اطرافیانمون، موقعیت ها رو میخواییم، اتفاقات رو، آینده، هی میخواییم اونا رو تغییر بدیم. یه ذره دیدگاهتو تغییر بده، میبینی که همه چی تغییر کرد. میبینی که اصلا تغییر چطور به نفعت تموم شد. اما چطور انسان بتونه تو این درجه یه حالت تحمل، یه حالت خوشبینی، امیدواری، آرامش، صلح درون داشته باشه؟ این که تکیه گاهتو فراموش نکن. دستتو به کی گرفتی؟ خیلی هستن تو استخر یه بار زیر پاشون گود میشه، خالی میشه، دستشو میگیره با اون یکی دوستش که اونم شنا بلد نیست، اونم خودش باید دستشو بگیره به یه کس دیگه، به یه جای دیگه. اشتباهی گرفتی. خیلی موقع بوده که دستمون رو گرفتیم به یه تیکه شاخه، گیاه، که نیافتیم خود اون شاخه هم از تحت در اومد. این که سفت نیست به اندازه کافی که بتونه تو رو تحمل بکنه، که دستتو باید به جای سفت بگیری. سفتر و محکمتر از خداوند تو دنیا نیست، چون هم خودش ما را به دنیا آورده، هم خودش ما را در این دنیا نگه داشته و هم خودش ما را از این دنیا میبره. براخایی که ما هر صبح تو الوکین شما میگیم که خدایا اتا نفحت بی و اتا مشمرا بکربی و اتا اتید لطلا میمنی. خودت این روح رو در من دمیدی، ما رو به دنیا آوردی، خودت این روح رو مانند یه بادکنک در من نگه داشتی، خودت بعدن همین روح رو از من پس خواهی گرفت. هشم نتن و هشم لکه، یهی شم هشم مبارخ. خودش داد، خودش گرفت. نام خداوند متبارک باد. پس اگر بتونه انسان قدم بعدی رو فقط رو صرف موضوع فکر نکنه، نیفته و نداره که اگر ورزشم افتادم چی، رو صرف این که نیفته قدم بعدی ور نداره، این که دستش جای قرص باشه میتونه 10 قدم دیگه برداره. حتی اگرم بخواد بیفته، دستش به جای تکیه‌گاهی نمیفته، افتادنش بی ضرره. حتی شده با چترم برو بالای کو، بالای هواپیما، خودتو بنداز پایین. همین که خدا رو داری، همه چیز رو داری، چترت کیه، تکیه گاهت کیه، اون مهمه. میشان اون مفتاح و صدیکیم، واسه همین خداوند میگه صدیکیم، افراد صدیق، افراد پاک مقدس، میگه شما امیدتون به منه، منم امیدم به شماست. به همین دلیل با این خاتمه میدیم که در گمارا میگه حکادش بارخو گذر به صدیق مبتل. خداوند حتی یه حکمی بکنه، صدیق، آدم صدیق میتونه باطل بکنه. بدون مشربینو به خداوند التماس کرد و تفیلا خون، خداوند حکم رو گذرا رو باطل کرد. به سالخت کید بارخو حکادش بارخو گذر صدیق مبتل. و نه تنها اون صدیق گذر، اون شخص صدیق حتی میتونه حکم بکنه و قدوش بارخو مکیم و خداوند به جا میاره. انقدر صدیق در نظر خداوند قابل اطمینانه، حرفش مورد قبوله. چرا؟ چون خداوندم برای این صدیق قابل اطمینانه و حرفش مورد قبوله. پس هر چقدر بیشتر ما کاشتنمون رو، شروعمون رو، اون امیدمون رو، تکیه‌گاهمون رو با خداوند در میون بگذاریم، میبینیم ادامهش، نتیجهش، میوهش، ثمرهش، آیندهش چقدر برای ما میتونه بذرتش چم موثر باشه، شکوفا باشه. امید که بتونیم همه اینا رو به خوبی انجام بدیم. یک دل تورا و یک دل که هم للمود و لامد، هم یاد بگیریم، هم یاد بدیم، لشمار و لحظات و هم نگه داریم و انجام بدیم و نام خداوند رو بیش از پیش به خوبی به فرزندانمون و خانواده و نسلمون و جامعه معرفی بکنیم. به عزت هشم که بتونیم همینا رو به خوبی انجام بدیم. باروخ هشم لعولم، آمین و آمین.